أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 13 از مسائل 17 گانه که مرحوم محقق در احکام محض ذکر فرمودن این است: از ثالثت و عشره از صداقو یملک بالعقد علی اشهر روایتین ولحد تصرف فیه قبل القبض علی الاشبه فیضا طلق الزوج عاد الیه النصف و بقی للمرأه النصف فلو عفت عن مالها کان الجمیع للزوج و کذا لو افل دزی به یدهی عقدت النکاح. مسئله 13 این است که گرچه مهر نه جزء عقد نکاح هست و نه شرط عقد نکاح، لذا عقد نکاح بدون مهر صحیح هست و اگر آمیزه شد مهر المثل مطرح هست و مانند آن، اما اگر ذکر کردن حکمش این است که مهر ملک تلق زوجه می شود به مجرد العقد. برخی بنانن که مهر نیمی از آن با عقد ملک زوجه می شود، نیمی دیگر با مساس حاصل می شود، ولی اشهر بل المشهور بل نفی الخلاف عن بل دعی الاجماع علی این است که تمام مهر و مجرد عقد ملک تلق زوجه می شود. بله دیگه، هیچ منافات ندارد، اما اینکه مهر المثل هست که مشروط به مساسه، این منافات ندارد که خود عقد به معنه و عقدون نیاز مهر نداشته باشد. اگر مساس حاصل نشد، چه اینکه در آیه هست، در روایت هست، این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن به نصف و مفرستو، معلوم می شود که آیتن و روایتن این معنون است که گاهی طلاق قبل از مساس است. اگر طلاق قبل از مساس بود و مهر مسما بود به نصف و مفرستو، مهری در کار نبود و متعوهن علی الموسی قدره و علی المقتر قدره و ماننده. و اگر مهر المسما نبود با مهر المثل خواستن مهریه رو بپردازن که حکمش روشن، و اگر مساسی حاصل نشد و مهر المسمای در کار نبود تمتیع است. همه اینها مثل دو تا چهار تا روشن شد دیگر، چون خود این ائمه علیهم السلام به صراحت بیان کردن که نیازی عقد به مهر ندارد، ولی اگر خواستید مهر تعیین کنید علاما ترازیا فهاهنا امران. اون روایت ها که میگوید المهرما ترازیا هم تو مقام ثانی، یعنی مقام ثانی هن. مقام اولی است که آیا مهر لازم است یا نه. نه، مقام ثانی اگر مهر خواستن بدن چقدر بدن، علاما ترازیا این مال کانه ناقشه است، مال مقام ثانی است. وقت مثل دو تا چهار تا روشن دیگه، جا برای ابهام نیست. در مقام اول هل یعتبر المهر فی العقد ام لا، لا. در مقام ثانی اگر خواستن مهری تعیین کنن قدر معینی هست یا نه، نه. علامه ترازی علی. خب علی حال مسئله 13 این است که اگر مهر تعیین نکردن که خب نکردن، اگر مهر تعیین کردن چون در متن عقد می آید که انکحت و کذا به کذا، این مهر صبغه معاوضه پیدا میکند، در عوض بز است. همونطوری که به مجرد عقد زوج حق تمتع دارد، حق بهره برداری دارد، به مجرد عقد زوجه حق بهره برداری از محرم دارد. همونطوری که بز مشروع می شود برای زوج، مهر مشروع می شود برای زوجه. لذا فرمودن به این که این قول اشهر است، بعد ترقی کردن فرمودن مشهور است، بعد ترقی کردن به نفی خلاف چون مخالف مسئله اسکافی است، بل ادعای اجماع کردن. این ترتیب چهارگانه برای آن است که مشهور بالاتر از اشهر است. اگر گفتن اشهر این است، یعنی خیلی از علما اون قول گفتن، فتوا رو دادن، خیلی از علما این فتوا رو دادن، منتها اینا یه قدی بیشتر از اونا هستن، یا اکثرن یا شهرتش بیشتره. اشهر پیام مشهور را ندارد، چون در قبال اشهر مشهور است. بالاتر از اشهر مشهور است، چون در قبال مشهور نادر دیگه. لذا می فرمایید این که تو کتاب ها مثل جواهر یا غیر جواهر میگن الاشهر کذا بل المشهور، یعنی که مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر مقابلش مشهور است، مشهور مقابلش نادر است. لذا می فرمایید اشهر روایتین بل القولین، بعد از اشهر ترقی میکنن میگن بل مشهور است، بعد از این ترقی میکنن میگن خلافی در مسئله نیست، چون کسی مخالف است که لا یعتد به، بلکه میشه ادعای اجماع کرد. و این اجماع هم رو قواعد اصلی است، نه اتفاق کل را تحصیل کرده باشند. برای اینکه این تقابلی که بین مهر و بز است، همونطوری که زوج به مجرد عقد می تواند در بز تصرف کند، زوجه هم به مجرد عقد می تواند در مهر تصرف کند. قد تقدمه که گرچه نیمی از مهر متزلزل است، اما بین ملک متزلزل و ملک مقید خیلی فرق است. ملک مقید یعنی بسته است، نمیشه تکون داد، مثل وقف، مثل رهن، تلق نیست، پاش بسته است، بزر قابل خرید فروش نیست. اما ملک متزلزل یعنی باز، تلق است، میتوانید بفروشید، میتوانید با او چیز بخرید. اگر صاحبش راضی بود که بود، نبود عوضش، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. خب این بیان طبق این که فهمد اشبه هست، یعنی قواعده قبلا هم گذشت که اگر گفتن اشبه یعنی به لحاظ قواعد، اشهر یعنی به لحاظ اقوال، ازهر یعنی به لحاظ نصوص، احوت یعنی به لحاظ قولها که خودم بگی بررسی میکنند اینها. خب میفرمان که از صداقو یوم دکو بالعقده علا اشهر روایت، اونم ملک تلق است، ملک رهنی نیست. الان کسی که از کسی مالی قرض گرفته، خانه یا زمین خود را در رهن این طلبکار قرار داد، گرچه منافع عین مرهونه در مدت رهن مال خود راهن است، مال مرتهن نیست، اما این ملک مرهون پای او بسته است، زنجیر به دست مرتهنه. این راهن که مالک خانه است، بخواد خانه را بفروشد، باید مرتهن اجازه بده. خانه را امانت به کسی بده، باید مرتهن اجازه بده. چون پای این خانه زنجیر است یک، این زنجیر به دست مرتهن است دو، لذا تلق نیست. وقف هم همین طور است، وقف ملک است. قبلا هم گذشت وقتی سخن از وقف مسجد است، که کسی مسجد ساخت، در جریان وقف مسجد شبهه تحریر و فک ملک است، مثل کسی بنده را آزاد بکند. اما باقی را وقف مسجد بکند، وقف مدرسه بکند، او ملک است. منتها تلق نیست، با قابل خرید و فروش است، قابل اجاره است، قابل درآمدهای دیگر، منافع دیگر است. برای کسی زمینی را وقف مسجد کرد، این به منزله فک ملک است، این منزله تحریر رقبه است، بسه بنده را آزاد بکند. خدا غریق رحمت کنه سید الاستاد محقق داماد رضوان الله علیه، مثلا مسجد متولی بر نمی دارد که اون آقا به نماز بکنه، اون آقا نماز نکنه، اون آقا به درس بگه، اون آقا درس نگه. نه، هم یه نظمی میخواد ولدیه، نظمی سار مواره، نظمی یه حکومتی، یه بسری هست، یه امامی بخواهد تعیین کند، بله به دست متولی است. اما این آقا نخواد یه درس بکنه، اون آقا نباید یه درس بکنه، خب به تو چی؟ این آقا نباید اینجا نماز جماعت بخونه، بله چون امام راتب رو بالاخره متولی تعیین میکنه به مانند دار. اما این آقا نباید بیاد، اون آقا نباید بیاد. این مال وقفی است که نظیر مدرسه باشد، نظیر حجره باشد. حجره مدرسه، بله متولی میتونه بگه این آقا باید بیاد، اون آقا نباید بیاد، چون ملکه دیگه. مدرسه که تحریر رقبه نیست، فکه ملک نیست، این ملک است. یه وقتی اگر جاز خیابون شد میتونه رو بفروشن جادی مدرسه بسازن، اما مسجده که نمیشه فروخت که. مسجد فک ملک است، مثل تحریر رقبه. حسینی هم مثل مدرسه است، حسینیه، سقاخونه، اینا مثل مدرسه است. فک ملک نیست، تحریر رقبه نیست. مسجد است که معنی المساجد الا لله است. بر تقدیر قرض این است که این مهر ملک تلق زوجه است، منتها نیمه از او بالاستقلال، نیمه از او به تزلزل. تزلزل به معنای تقید نیست، تزلزل یعنی ملکی است که صاحبش اگه برگشت راضی نبود بود دوباره برمیگرده، ولی فعلا باز پاش بسته نیست. اما وقت بسته است، رهن بسته است، موارد دیگر بسته است، زنجیریست، منتها زنجیر به دست اون آقاست. خب پس اشبه مشخص شد، اشهر مشخص شد، ازهر مشخص شد، احمد هم اگر باشه مشخص بشه. از لحاظ روایت کدوم روایت هست که این مطلب رو میرساند؟ میفرمان به این که بعض روایات هم ناظر به همین قسمت است که اگه کسی مالی را مهریه قرار داد، تمام اون مهر ملک تلق زوجه است، منتها نیمی به استقلال و نیمی به تزلزل، و اگر مساس حاضر شد اون نیمی متزلزل مستقل می شود. شاید روایت های باب 34 ای رو برسوند. وسائل جلد 21 صفحه 293 روایاتیست که این معنا را تفهیم می کند که مهر به تمامه ملک تلق زوجه می شود. اولی روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده است، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان ابن بکر ان عبید ابن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأتن علی معتشات. مردی است که با 100 گوسفند مهریه ازدواج کرد. سم ساق الیهل قنم، این دام را به این گوسفندها را به همسرش داد. سم طلقها قبل ان یدخل بها، قبل از مساس او را طلاق داد. در حالی که وقد ولدت الغنم فهاهنا امور. یک، مهریه 100 گوسفند است. دو، همه 100 گوسفند را داد. سه، آمیزش حاصل نشد. چهار، طلاق قبل از آمیزش حاصل شد. و پنج، این گوسفندها مادر شدن، بر آوردن. این مجموعه را از روزی مبارک حضرت سوال میکنه که حب چیه؟ وجود مبارک امام سعاد سلام الله علیه در برابر این سوال پنج ضلعی که مهر المسمی صد گوسفند است و این صد گوسفند را شوهر به همسرش داد و مساس حاصل نشد و این صد گوسفند مادر شدن و طلاق قبل از مساس رخ داد، این مجموع مشیه. حضرت فرمود این کانت الغنمو حملت عنده رجع به نصفها و نصف اولادها و لم یکن الحمل عنده رجع به نصفها و لم یرجع من الاولاد بشیئن. تو این امور پنجگانه بعضیش که دیگه بیان رشد است جواب نمیخواد، جوابش روشنه. وقتی مهر و مسمی همینه بود، مهر و مسمی بود بپردازی، میشه مسئله تنصیف. اگر این صد گوسفندی را که زوج به زوج داد هیچ کدوم بره نیاوردن، خب صد گوسفند نه تنصیف میشه، 50 تا مال زن 50 تا مال مرد. اما حالا چون بره آوردن، حکم بره چیه؟ اون گره کور، اون مشکل تو این امور پنجگانه همین است که این بره تکلیفش چیه. وگرنه مهر و مسمی که داد اگه طلاق قبل از مساس رخ داد، نصف اون مهر مسمی باز برگردد. این رو قبلا فرموده بودن. این سائل این رو نمیخواد. سائل بگد به این که این گوسفندا بره آوردن، این بره حکم میشه. حضرت فرمود به این که اگر این گوسفندا قبل از این که شوهر تحویل زوجه بدهد پیش این شوهر بودن باردار شدن، بله همونطور که گوسفندا نصف میشه، حملش هم نصف میشه، بره هم نصف میشه. اما زمانی که پیش شوهر بودن باردار نبودن، وقتی پیش زوج آمدن باردار شدن، فقط 50 تا گوسفند بر میگرده، اون 50 تا دیگر با همه بره که مال 100 گوسفند است مال زوج است. معلوم میشه مهر به تمامه ملک تلق زوجه میشود. نماعات متصل و منفصل، وقتی نماع منفصل مال زوجه شد، نماع متصل که مثل چاق بشه و فربه بشه و پش پیدا کنه و اینو یقینا مال اوست. بله خب غرض این است که اگر تحویل این داد، چون تحویلش که دیگه شرط نشده که ملک من هست در دست شما، با عقد ملک این شد، چون این میتواند بعد المساس تحویل بدهد یا عند المساس تحویل بدهد، تحویل که واجب نیست بر زوج. اگر او تمکین نکرد آیا میتواند تمکین نکند؟ یا اینکه اگر نصف رو گرفت حتما با تمکین کند که سیعتی. غرض این است که این مال رو که دادن، این مال هر چه در زمان عقد بود نصفش مال مرد است، نصفش مال زن با طلاق، تمامش مال زن است بی طلاق. اون وقتی که پیش زوج بود اگر باردار بود، نصف این بار مال زوج دیگه. اما اگر چون چه تسلیم او شد، تحویل او داده شد، دیگه ملک مسجل او شد، این بار که نمای منفصل است بعد پیدا شد، تو ملک این پیدا شد، چون تو ملک این پیدا شد زوج حق ندارد که. خب موارد مشکوک اصل را برای همین گذاشتن دیگه، اصول را برای همین گذاشتن، یا استصحاب است یا براءت است یا اصول دیگه است، اصل کار اصل برای رفع شبهه در شک دیگه او را کارشناسی میکنن. یه وقتی موارد شبهه است که آیا این بار قبلا پیدا شده بود یا بعدا پیدا شد، او رو کارشناسی میکنن، او رو با اصل حل نمیکنن. اگر با خبره و با اماره حل نشد، و نوبت به اصل عدم حدوث میکنن. خب پس بنابراین تمام مهر ملک تلق زوجه میشود، نماعات متصل و منفصل ملک زوجه میشود، و اگر قبل از مساس طلاق رخ داد که نیمه از او بر میگردد، و اگر طلاق بعد از مساس بود که هیچی بر نمیگردد. حکم اول اینه. ولی اگر زن برای اینکه زندگی گرمتر بشود بخواهد از مهر خود ببخشد، فرمود اگر این کار رو بکنید او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، این بهتر از زندگی گرمتر می شود. خود زن ببخشد که روشن است. و الذی بیده عقدة نکاح کیه؟ آیا ولیست، پدر است، جد است و امثال زالی؟ این رو باید محقق دادن تحقیق میکنن. حالا چون روز چهارشنبه است، این مقدار از بحث‌های روایی هم که این ذوات قدسی فرمودن مذاکره بشه برای همه ما نافعه. به ما گفتن که دو تا راه برای عالم شدن هست که اینا مانع از الخلو و اجتماع را شاید و جمع را شاید. یکی علم و دراسه است که انسان مشغول درس و بحث باشد و عالم بشود، همین علم معمولی بودن چه در حوزه چه در دانشگاه، اینا علم و دراسه است. آدم درس بکنه بحث بکنه عالم بشه، اینم فضیلت فراوانی دارد. یکی هم علم و وراثه است. علم و وراثه دیگه تو درس و بحث نیست، انسان تمام تلاش و کوششش باید این باشد که یه ارتباط تنگاتنگی با این ذوات قدسی، با اهل بیت داشته باشد. چون انسان که مال تهیه میکند دو تا راه دارد دیگر، و همه مانع الخلو. یکی راه کسب از تجارت میکند، مال به دست میارد. یکی از راه ارث مالش به دست میاد. مال ارث را نمیشه به وارث گفت که تو چه کار کردی این مالت گیرت آمد، این دیگه تجارت نکرد که، اقتصادی که نیست که. این یه پیوندی با مورث دارد، از او ارث میبرد. اون چه که در ارث مال مهم است و حرف اول رو میزند همون پیوند دیگه. در مسئله تجارت خب کسب و کار است، لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب. علم هم همینطوره، هر کسی درس و بحث بیشتری داشته باشه عالمتر میشه، و هر کسی درس و بحث کمتری داشته باشه به اون مقام نمیرسه. این چیز رایجی است، این علم و دراسه است. اما اگر گفته شد العلماء ورثه الانبیاء، همچنین ورثه ائمه هستن، همچنین ورثه اولیا هستن، اون دیگه با درس و بحث حاصل نمیشه. او از نماز شب شروع کرده تا انواع عبادت ها و تحسیب نفس و محاسبه نفس و امثال زاله. قبلا ملاحظه فرمودید که وراثت مال با وراثت علم خیلی فرق دارد. در وراثت مال تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد، در وراثت علم تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهند. موتو قبلا تموتو، این باید از اون حوست بمیره، بازی نکنه، کسی رو بازی نده، کسی هم نتونه رو بازی بده. باید این معیارها مشخصه دیگه. اون که خودش اهل بازیه، این مشمول الذین هم عن اللغو معرضون نیست. اون که خودش اهل بازی نیست ولی عده‌ای میتونن او رو بازی بدن، این مشمول لا تلهیهم تجارت و لا بیعن عن ذکر نیست. را کسی که بازیگره به جایی نمیرسد، این حواسی جمع باشه. برابر سوره نور کسی که عده‌ای میتونن او را بازی بدن او هم به جایی نمیرسد. این رجالان لا تلهیهم نمیگه خودش اهل بازی نیست که، این با سوره مؤمنون خیلی فرق داره. سوره مؤمنون دارد که الذین هم عن اللغو معرضون، خودش به سر بازی نمیره، از اینا روگردانه. اما او رو بازی میدن یا بازی نمیدن که سوره مؤمنون نمیگه، که این سوره نور میگه. میگه مردان الهی کسانی هن کسی نمیتونه را بازی بده، چاک لغت بینو بده، چاک تعریف بکنه. خدا قری رحمت کنه بعضی از مشایخ ما رو قبل از انقلاب که رفتن اونها رو استاد مثلا دانشگاه بکنن، فرمود برو این دام بر مرغ دگر نه، که انغا را بلند است آشیان. اینا کسانی بودن که دیگران نتونستن این را بازی بدن. پس اگر کسی خودش اهل بازی نبود و دیگران هم اون قدرت رو نداشتن این رو بازی بدن، این معلوم شد سرگرمی چیز دیگه است. این اما داره با یه کسی پیوند برقرار میکنه. در علم و وراثه بر اساس موت و قبلن تموتو این داره به جای میرسد که روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انا و علی جان ابا و حاضر امه، و این میخواد بچه اونا بشه دیگه. این تا آخرین لحظه هم هست، این نظیر پرورشگاه از اون قبل که نیست که، این واقعا انسان میشود فرزند اینا، انا و علی جان ابا و حاضر امه، تا آخرین لحظه هم میشه این کاری کرد. خب علم الوراثه اینه. برای علم الوراثه این حدیث نبوی هست که فرمود من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. فرمود خوب درس بخونه، صحیح درس بخونه، یه حجتی پیدا کنه، برابر این حجت هم عمل بکنه، همین برابر این حجت که عمل کرد این پیوند پیدا میکند با اهل بیت علیهم السلام، علوم اونها که فیضانی دارد به این میرسد. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم، این میشه علم الوراثه. این راه دارد دیگه. پس میشود انسان یه ارتباط تنگاتنگی با اهل بیت داشته باشد، راهش هم همینه و مشخص میشود چه راهی بتواند عالم بشود. وقتی این علم رو پیدا کرد دیگه راحت راحت است. اون بیان نورانی است نمید که خطبه متقیان است، فرمود یک مصباحی است، یک چراغی است در جامعه، لازم نیست بگوید روش او، گفتار او، منش او، نوشتار او، هر چی که از او صادر بشود چراغ دیگه جامعه رو روشن بکند. این راه برای همه ما بازه. به ما هم دعوت کردن، وعده هم دادن، خب چه بهتر که بریم دیگه. لازم نیست که به کسی بگیم که، یا لازم نیست کسی بفهمه که، این راه بازه دیگه. وقتی این راه بازه است به ما گفتن این کار رو انجام بدید، مقدور شما هست همینه. اما یه تمرین عملی هم هست، اون تمرین عملی در سوره مبارکه بقره مشخص شد. ما یه کار رو انجام میدیم ولی نمیدونیم با این کار رو چه نیت انجام بدیم. مثلا یه کار خیری میکنیم، حالا اگه وضع مالی ما خوبه، مدرسه میسازیم، راه میسازیم، منابع دیگه داریم، کارخانه درست میکنیم، رونق تولید درست میکنیم، این کار. اگه وسائل مالی در اختیارمون نیست، درس داریم، بحث داریم، بالاخره کار داریم، این کار رو انسان میتواند دو جور انجام بدهد. یکی اینکه کار معمولی سرگرم از ما، وظیفه مون درس و بحث و اینهاست. یکی اینکه نه، من این کار رو انجام میدم به جایی برسم که نه خودم به دنبال بازی برم، نه کسی بتونه منو بازی بده. یعنی میشه این کار کرد. سوره مبارکه بقره اون بخشای پایانیش این هدایت و راهنمایی رو داره. آیه 265 سوره مبارکه بقره، خیلی از ماها کم یا زیاد بالاخره این کار داریم، یه خیری داریم، یه صدقه داریم، کم یا زیاد داریم دیگه. نصوص فراوانی هم هست که صدقه دادن کار خیر است، غذای بهشتی میشه، اینم درسته. اما بلد نیستیم یه نیتی هم بکنیم. بلدیم نیت بکنیم قربت الله، از عذاب نجات پیدا کنیم، به بهشت بریم، اینا رو بلدیم. خدمت به جامعه، جامعه رو هم راضی نگه میداره، جامعه رو از طغیان نجات میده، اینا رو هم بلدیم، اینا رو هم قصد میکنیم. اما اون راه کلیدی رو بلد نیستیم. اون راه کلیدی رو این آیه داره ما بگه که وقتی یه کار خیلی میخوای انجام بدی دو تا نیت بکن. یکی این که این لله هست، یکی این که من دیگه نلغزم. حالا اون خدمات و خیرات جامعه همه بلدیم، رضای جامعه باشه، جامعه نباید طغیان بکنه، جامعه نباید فشار ببینه، اینا همه رو بلدیم، چون غیر از ما هم دیگران هم بلدن. اما وقتی انسان یک کار خیر انجام میداد، میاد خدا این کار خیر انجام بدم که خودم نلغزم در زندگی. مثل این که این درخت اگر اون قدرت رو میداشت که حرکت میکرد، میرفت کنار نهر یه سطل آب میگرفت، میامد سر جاش رو ریشه خودش میریخت، یعنی چی؟ یعنی من دارم این کار میکنم که پایدار بشوم و محکم بشوم و بمانم. این کار من برای این که من پایدار بشوم. حالا شما میتونید این کار بکنید، حالا درخت نمیتونه، شما میتونید. درخت نمیتونه حرکت کنه بره کنار نهر یه سطل آب بیاره به پای خودش بریزه. شما با قولتون، عملتون، رفتارتون، گفتارتون، نوشتارتون میتوانید اینا رو یه آب خالص قرار بدید رو ریشه خودتون که بعد نلغزید. این تعلیم قرآن. فرمود در آیه 265 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرمود به مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. باید این قبط الله باشه دیگه، همه ما انشاءالله بلدیم، ریا و بازی توش نیست، این اولی رو بلدیم. و تثبیتن من انفسهم، این جز نیته، جز نیته، یعنی جز نیته، یعنی خدایا این کار را برای رضای تو و برای این که دیگر نلغزم دارم انجام میدم. یه وقت هست تو روایات ما هست، به اقوال بزرگان هست، اگه کسی آدم خیر بود خدا او رو در خطرات حفظ میکند، این بله سجدش محفوظ. اما ما در متن کار این رو از خدا بخواهیم، خدایا این رو برای رضای تو و برای ریشه‌دار شدن خودم دارم انجام میدم، هم اون رو قبول کن هم این رو قبول کن، برای تو کردم قبول بکن. یا من یقبل الیسیر، برای که خودم دیگه نلغزم دارم میکنم. چون حالا اگه این درخت پا شد از رودخانه آب آورد رو ریشه خودش ریخت، ولی ذات اقدس الهی زاره حقیقیست، این سطل آب را خوراک ریشه قرار نده، خب بی اثر دیگه. این ریشه را او زنده کرد و حیات داد و این آب را در دهن این ریشه او قرار میده. تو سوره بارکه اذا وقع فرمود که مبادا شما خیال کنید شما کشاورزید، کشاورز ما ایم، شما کارتون اینه که یه گونی بعض را از انبار بعد از شیار کردن زمین به این خاک میدید، همین یه جمادی رو جابجا میکنید. اما اونی که این حبه های مرده را زنده میکند ما ایم. اینی که تو زیر خاک دو کار میکنه، یکی دهنشو باز میکنه به طرف زمین پرو میبره بشه ریشه، یکی سرشو باز میکنه بالا میاره میشه خوشه، مایی. لذا تو سوره مبارکه اذا وقع مرزبندی کرد، فبود افرعیتون ما تحرسون انتون تزرعون و هم نهن دارون. شما تو کتاب لغتی مراجعه میکنید میگه هر سوزر اینا کنار هم است، ولی قرآن میگه خیر، هرس هرس است، زر زر است. هرس همینه که کشاورز بعد از شیار کردن زمین یه مقداری بعض رو تو دل خاک میذاره، این مرده ای را جا به جا میکنه دیگه. فرمود کار شما هرس است، کار ما زر است، ما مرده را زنده میکنیم. افرعیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. مثل که به پدر را خطاب کرده، ما باید بگید ما در حیات فرزند دخیلیم، کار پدر امناست، نقل المنی من موضع الى موضع آخره. افر ایتون ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار شما که خلقت نیست، کار شما امناست. اینجا به ما دستور داد بگید، این رو جز نیت قرار داد. نفرمود اگه کسی این کار رو بکنه یسبته الله. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، این ابتغاء نیت دیگه، ابتغاء مرضات الله یک، و تثبیتا من انفسهم دو، جزاش اینه 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 اینه. پس به ما یاد دادن که کار خیری که میخوام انجام بدیم تو نیت ما این باشه که خدایا ای را مثل یه آبی رو ریشه من قرار بده که من دیگه نرغزم، بهش در جاش محفوظه، آخرش در جاش محفوظه، همه جا در جاش محفوظه، ولی من بخوام نرغزم دیگه، نه بیراهه برم بازی بکنم، نه کسی بتونه منو بازی بده، من از تو میخوام. این نزاهت روح و عظمت روح رو قرآن در ما یاد میداد. نیت یعنی نیت، یعنی جز نیت شما باشد، نه که اگر این کار بکنی یثبته الله بالقول الثابت، اون فضل الهی است. اما ما وظیفه من اینه که کاری که میکنیم این دو عنصر محوری داشته باشد، خدایا قبول کن، خدایا برای این انجام بدم که همیشه در برابر تو تازه باشم، همین، نه که مرا در برابر خودت قاضی قرار بده، توفیق بده، اون که فعل خداست و فیض خداست و لطف میکند، ولی ما موظفیم اول به یاد خودمون باشیم که بشه ثابت قدم، نلغزیم، نلغزانیم. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، یک نیت، و تثبیتا من انفسهم نیت دیگر، و که مثل جنت این کذا و کذا و کذا. این راه علم الوراثه است دیگر. اگر کسی بخواهد ارث ببرد پیوند میخواد، پیوندش همین راه است که انشاءالله امیدواریم همه شما مشغول این بیان نورانی قرآن و روایات باشید. والحمدلله.